در ساعت 28 شب در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. امروز جمعه 13 بهمن 1402 خورشیدی است که برابر با دوم فوریه 2024 میلادی. من سپیده بهخام هستم و در این مجله میزبان شما خواهم بود. اجازه بدید گشتی بزنیم در ابتدا در دنیای خبرها و با همکارم نسرین افشار همراه بشیم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دبیرکل جامعه پزشکی ایران میگوید امروز بزرگترین نگرانی مهاجرت یا فرار نیروی انسانی نخبه از کشور است. به گزارش وبسایت جماران، محمد رضا ظفرقندی در مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی گفت در ارزیابی‌های انجام شده حدود 80% از دانشجویان پزشکی به فکر خروج از کشور هستند. دبیرکل جامعه پزشکی افزود بسیاری از اساتید ارزشمند دانشگاه‌ها کشور را ترک می‌کنند. به گفته او امروز رشته‌های مهم از جمله جراحی قلب، طب اورژانس، بیهوشی و بسیاری از رشته‌های پزشکی داوطلب ورود ندارند و کرسی‌های دستیاری خالی مانده است. رشد علمی ایران که تا سال 2021 به عنوان کشور اول منطقه شناخته می‌شد، امروز به گفته دبیر کل جامعه پزشکی دچار نزول شده و عقب‌تر از کشورهای ترکیه و عربستان قرار گرفته است. شماری از نویسندگان داخل و خارج از کشور و تشکل‌های کویر ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از او خواستند شرایط سفر خود را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظر کند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران و فشار بر زنان از ندا ناشف با کنایه پرسیدند که او برای دیدن و بررسی کدام بشر و حقوقش راهی ایران می شود. پیشتر مارتا هورتدا سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در دفاع از برنامه سفر خانم ناشف به رادیو فردا گفته بود هدف از سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران بررسی وجود فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است. ندا ناشف قرار است روز شنبه 14 بهمن ماه در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی دو موضوع اعدام و حقوق زنان وارد ایران شود. ایالات متحده روز پنجشنبه از تحریم 3 نهاد روس و 1 فرد مرتبط با انتقال و آموزش موشک‌های بالستیک کره شمالی به روسیه خبر داد. وزیر خارجه ایران نیز در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه انتقال موشک‌های بالستیک کره شمالی به روسیه رژیم جهانی و عدم اشاعه موشکی را تضعیف می‌کند گفت ایالات متحده به نظارت دقیق هر گونه حمایت روسیه از کره شمالی در ازای این سلاح‌ها دارد. معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه 21 بهمن ماه صدور حکم اعدام برای 4 زندانی کرد را محکوم کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و جیل بایدن بانوی اول این کشور امروز جمعه در مراسم گرامی داشته 3 سرباز کشته شده آمریکایی در حمله بهبادی به 1 پایگاه نظامی آمریکا در شرق اردن شرکت می‌کند. این مراسم در پایگاه هوایی دوور در ایالات متحده برگزار خواهد شد. در این مراسم خانواده‌های قربانیان نیز حضور خواهند داشت. این 3 سرباز که اهل ایالت جورجیا هستند روز یک شنبه در جریان حمله بهبادی یک گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران به پایگاه نظامی آمریکا موسوم به برج 22 در شمال شرق اردن کشته و بیش از 40 تن دیگر نیز زخمی شدند. در واکنش به این اتفاق کاخ سفید حکومت ایران را مقصر دانست و اعلام کرد که به این حمله واکنشی با پیامدهای سنگین نشان خواهد داد. شماری از نمایندگان جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده هم خواستار اقدامات قاطعانه تلافی جویان علیه ایران شدند.
سپاسگزارم نسرین افشار بود و آخرین خبرها رو شنیدید. اما در ادامه مجله 8 شب رادیو فردا
ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره واکنش واشنگتن به حمله‌ای که منجر به کشته شدن 3 سرباز این کشور شد. جو بایدن هنوز تصمیمی درباره اهداف مورد نظر آمریکا اعلام نکرده، اما لحن مقامات جمهوری اسلامی همچنان تند است. پیکر جوان 19 ساله بلوچ که 2 روز پس از ناپدید شدن در پشت بام منزلش پیدا شده بود، روز جمعه به خاک سپرده شد. آیا مرگ این جوان آنطور که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته قتلی مشکوک است؟ آغاز سفر ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، در میانه موجی از اعتراض‌ها و واکنش‌های منفی فعالان حقوق بشر. و هند یک کبوتر را پس از 8 ماه بازداشت آزاد کرد، پرنده‌ای که مقامات هند مظنون بودند برای چین جاسوسی می‌کند. لطفاً همراه باشید. گمانه‌زنی درباره واکنش واشنگتن به حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی منجر شد، همچنان ادامه دارد. گزارش شده که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم خود را درباره اهداف مورد نظر این کشور گرفته است. در تهران اگرچه لحن تند و خصمانه متداول نسبت به غرب ادامه دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاشند فاصله خود را با این حمله حفظ کنند. ارزیابی فابیان هینتس، پژوهشگر امور نظامی در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک، رو در مورد این روی کرد بشنوید. آقای هینتس از بحرین با رادیو فردا گفتگو کرده.
So I think what is very clear and has been very clear through this whole conflagration is that
به نظرم آنچه در همه این مدت روشن بوده این است که ایران نمیخواهد خیلی مستقیم وارد تنش شود. پیشتر مواردی بوده که اقداماتی کردن، مثلا در حوزه کشتیرانی، اما روشن است که نمیخواهد نیروی نظامی خودش درگیر یک جنگ با آمریکا یا اسرائیل شود. در نتیجه یک تلاشی در جریان است که تلفات ایران در منطقه را به حداقل برساند و همزمان تا جایی تلاش کنند که ایران خود هدف حمله قرار نگیرد.
ما بیش از 4 دهه است که از ایران درباره رویکرد ضد آمریکایی میشنویم، لحن تندی در این زمینه به کار میبرند. اینا چطور باید در برابر رویکردی که شما توضیح دادید ببینیم؟
So you can see it from a number of different perspectives. You could say that Iran just does
این را از جنبه‌های مختلف میتوان توضیح داد. یک رویکرد این است که ایران میخواهد بقیه کاری را که خود نمیخواهد انجام دهد، گروه‌های دیگر انجام دهند و تهران از آنها حمایت کند، اما هزینه مستقیم ندهد. اما از سوی دیگر ماجرا هم این است که در این به اصطلاح محور مقاومت عناصر مختلفی وجود دارد که نقاط قوت و ضعف خود را دارند و میتوانند نقش‌های مختلفی را ایفا کنند تا در زمینه انتظارات واقع‌گرایانه تأثیر حداکثری داشته باشند.
Setting realistic expectations of what can be done.
ما پیشترم در این زمینه صحبت کردیم. این روزا هم تحلیل‌های زیادی در این زمینه مطرح میشه. برخی معتقدند که رابطه ایران با این گروه‌ها یک رابطه 100% نیست و در موارد این گروه‌ها علی‌رغم نزدیکی به ایران تصمیم‌های خود رو می‌گیرند. شما در این زمینه چی فکر می‌کنید؟
این سوال سختی است و گزارش‌های بسیار متناقضی هم در این زمینه منتشر شده. گزارشی که مثلا میگوید ایران یک مرکز هماهنگی با حوثی‌ها دارد که حملات در دریای سرخ را هماهنگ کند، و گزارش‌هایی که میگوید تهران هیچ کنترلی بر این نیروهای نیابتی ندارد، و شواهد کمی هم در دست است چون این تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود. اما به نظر من خیلی جالب خواهد بود که مثلا فقط از زاویه فناوری به این موضوع نگاه کنیم و ببینیم چه سلاح‌های استفاده می‌شود، و می‌بینید که مثلا بیشتر سلاح‌هایی که شبه نظامیان شیعه در عراق یا حوثی‌های یمنی استفاده می‌کنند ساخت ایران است.
اما آقای هینتس، ممکنه اینجا این سوال هم مطرح بشه که بسیاری از پهپادهایی که روسیه داره در اوکراین استفاده میکنه از نوع شاهد ایرانه، اما این به این معنی نیست که تهران فرمان حمله به نقاط مختلف در اوکراین رو صادر کنه.
اگر ایران ارسال سلاح به روسیه را قطع کند، موجب نارضایتی خواهد شد، ولی روسیه می تواند به جنگ ادامه دهد و توانایی نظامی این کار را دارد. اما اگر ایرانی ها انتقال موشک های ضد کشتی به حوثی‌ها را قطع کنند، آنها توانایی تحتی کشتیرانی در دریای سرخ را از دست می دهند. در نتیجه سطح وابستگی بسیار متفاوت است و ایران اگر از عملکرد این گروه ها ناراضی است، می تواند کمک ها را قطع کند که نه تنها نکرده بلکه افزایش هم داده. مسلما این به معنای کنترل عملیات نیست. ممکن است شکل هماهنگی افقی باشد، اما در مواردی هم بوده که شکل هماهنگی با نفوذ مستقیم ایران بوده، مثلا در سال 2006. امروز روایت‌های زیادی هم از طرف لبنان و هم ایران وجود دارد که قاسم سلیمانی زمان زیادی در آنجا بوده و عملیات حزب الله را هماهنگ می‌کرد. این موضوع واقعا سیاسفید نیست. اینطور تصور کنید که شما برای یک کمپانی بزرگ کار می‌کنید. در این گونه شرکت‌ها سلسله مراتب و کنترل پدیده پیچیده است. روابط رسمی و غیر رسمی وجود دارد. مثلا اهداف بسیار مشخصی وجود دارد و می‌خواهید در راستای آن اهداف کار کنید و شاید الزاماً رئیس شما هم دستور اقدام در آن زمینه را نداده باشد. در نتیجه باید خیلی دقت داشته باشیم که اسیر این دوگانگی‌های اشتباه نشویم.
آیا فکر می‌کنید که آمریکا هم با توجه به این گونه ملاحظاتی که هنوز اقدامی در واکنش به حمله اردن انجام نداده؟
به نظر من این که اول تلاش شود که دقیقاً آنچه رخ داده مشخص شود شیبه خوبی است. حتی اگر به نظر بیاید که روشن است چه اتفاقی افتاده، باز هم ممکن است 5% اشتباه داشته باشد. در نتیجه وقتی برای یک عملیات نظامی تصمیم گیری می‌کنید، بهتر است که کاملاً روشن باشد چه اتفاقی افتاده. اما چیزی که کمی عجیب است این پیام‌هایی است که آمریکا درباره نیت خود می‌دهد و به نوعی عنصر غافلگیری را از بین می‌برد. و من را به فکر وامی دارد که آیا این بخشی از استراتژی کاهش تنش است که بگویید ما این اهداف را میزنیم اما پیش از آن هشدار میدهیم؟
آقای هینز، جایگاه کشورهای دیگه در این میان چه میشه؟ سوریه و یمن موقعیت ویژه دارند و درباره اونها نمیپرسم، اما شب گذشته دستیار وزیر خارجه آمریکا باربر لیف در نشستی با خبرنگاران مشخصا به عراق اشاره کرده و از وظیفه دولت این کشور در مقابله با گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران میگه.
به نظرم وقتی به عراق یا لبنان نگاه میکنیم باید واقع‌گرا باشیم. این گروه ها بخشی از قدرت در مثلا عراق هستند. روابطی پیچیده با نهادهای حکومتی و سیاسی دارند و از لحاظ نظامی قدرت دارند. در نتیجه مقابله با این گروه ها آنچنان ساده نیست و یک توازنی باید برقرار شود و به نظرم چنین درخواستی از دولت عراق در این زمینه کمی زیادی است.
رادیو فردا روز جمعه 13 بهمن با خبر شد که پیکر سپهر شیرانی، جوان 19 ساله بلوچ که 2 روز پس از ناپدید شدن در زاهدان در پشت بام منزلش پیدا شد، تحویل خانواده او شده و در شهر فنوج زادگاهش به خاک سپرده شده. همزمان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه 13 بهمن از مرگ سپهر شیرانی به عنوان قتل مشکوک یاد کرد و خواستار شفافسازی در این باره شد. فرشته قاضی گزارش میده.
مرگ مشکوک سپهر شیرانی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه سیستان و بلوچستان. نزدیکان سپهر شیرانی به رادیو فردا گفتند که او روز سه‌شنبه 10 بهمن توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود. وبسایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، روز پنج‌شنبه گزارش داد که پیکر بیجان سپهر در حالی که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود، در پشت بام منزلشان پیدا شده است. حالوش دلیل بازداشت سپهر شیرانی را فعالیت در شبکه‌های مجازی ذکر کرده و نوشته است که او به صورت داوطلبانه با انتظامات مسجد مکی همکاری می‌کرده است. مسجد مکی محل برگزاری نماز جمعه زاهدان است که توسط مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، اقامه می شود و در بیش از یک سال گذشته محل سخنرانی های انتقادی او از حکومت جمهوری اسلامی و نقطه آغاز اعتراض و راهپیمایی هفتگی مردم این شهر بوده است. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش به رادیو فردا میگوید که در خبر بازداشت سپهر شیرانی توسط اطلاعات سپاه هیچ تردیدی وجود ندارد.
این که ایشون بازداشت شده برای ما 100% احراز شده، سرک خانواده پیگیری کرده از جاهای مختلف، از ارگانهای دولتی اطلاعات سپاه خودش قبول کرده، به خانواده گفتن که ما دو سه روز مهمان ما هست، سوالاتی میپرسیم و بعد آزادش میکنیم. یعنی روز گذشته پنجشنبه قرار بوده مثلا آزاد میشه. کل طایفه سپر این رو میدونن، افرادی که از خود ادارات دولتی بودن که به نوعی واسطه بودن که پیگیر کار ایشون باشن، خب در جریان هستند.
پیکر سپهر شیرانی روز جمعه به خانواده او تحویل داده شده است. نزدیکان او میگویند که شرط تحویل پیکر سکوت خانواده و عدم مصاحبه بوده و خانواده شیرانی تحت فشار هستند که جان باختن فرزندشان را خودکشی اعلام کنند. مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی مرکز سیستان و بلوچستان، گفته است که سپهر شیرانی سابقه زندان و بازداشت شدن نداشته و دلیل فوت او را خودکشی بر اساس اطلاعات اولیه عنوان کرده است. شیرحمد شیرانی نارویی، مدیر وبسایت حالوش:
اینکه به چه صورت جنازه منتقل شده اونجا، هیچ نه دوربین این تصاویر رو گرفته نه هیچی، نزدیکان و منابع موثق ما میگن که این سناریو سازی هست. چطور ممکنه ساعت 4:30 شب یک متهمی که بازداشت دستگاه امنیتی بوده در واقع جنازه‌اش اونجا پیدا بشه؟
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه این هفته از مقامات حکومتی خواست که درباره چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی توضیح دهند.
ایشان به صورت مشکوکی به قتل رسیده و چیزی است که مردم نگران کرده استند، از مسئولان درخواست سمانه ریشه یابی بشه و واقعیت ها را گزارش هست. چه واقعیت ها؟ کسی خطای کرده در کشتن این جوان دست داشته؟ هر کسی اگر هست مجازات باید بشه.
پیکر سپهر شیرانی روز جمعه در شهر فنوج، زادگاه او، به خاک سپرده شد. او روز سه‌شنبه 10 بهمن به قصد دانشگاه از خانه خارج شد و دیگر باز نگشت. نزدیکانش میگویند که سپهر بارها از سوی اطلاعات زاهدان تهدید شده و از او خواسته بودند که فعالیت در فضای مجازی را متوقف کند. وبسایت حالوش ویدیویی حاوی تعدادی از استوری‌های سپهر شیرانی در اینستاگرام شخصیش منتشر کرده که نشان می‌دهد او منتقد سیاست‌های حکومت در قبال سیستان و بلوچستان و اعدام و سرکوب معترضان بوده است.
گزارش فرشته قاضی رو می‌شنیدید درباره سپهر شیرانی، جوان 19 ساله بلوچ که 2 روز پس از ناپدید شدن در زاهدان پیکرش در پشت بام منزلش پیدا شد و در نهایت هم روز جمعه در شهر فنوج به خاک سپرده شد و امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که احتمال قتل مشکوک وجود داره در مورد او. اما سفر ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به ایران بعد از ظهر جمعه آغاز شد، در حالی که اعتراض‌های بسیاری و واکنش‌های منفی نسبت به این اقدام وجود داشت و همچنان وجود داره. این سفر در حالی صورت می‌گیره که پیشتر جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش رو نداده بود. مصطفی خلجی گزارش میده.
انتشار خبر برنامه سفر ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، در روزهای اخیر موجی از واکنش ها را برانگیخته است. فعالان و نهادهای مستقل و حقوق بشری پیشتر با نزدیک شدن زمان این سفر از خانم الناشف خواستند شرایط سفر خود را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظر کند. اما مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا از این سفر دفاع کرده و هدف از آن را بررسی وجود فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته است.
وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است و بنابراین مهم است که به دنبال راه‌هایی برای گفتگو درباره این نگرانی‌ها باشیم. ما باید تلاش کنیم ببینیم آیا فرصتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد یا خیر. این هدف سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر است.
فعالان حقوق بشری و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی از خانم الناشف خواستند که پیش از هر کاری از زندان اوین بازدید و با زندانیان سیاسی، به ویژه زنان زندانی، دیدار کند. جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها گزارشگران سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران را به سیاسی کاری متهم کرده و اجازه ورود آنان به ایران برای تهیه گزارش را نداده است. در چنین شرایطی گزارشگران باز هم اصرار دارند و از جمهوری اسلامی می‌خواهند که زمینه سفر خود به ایران را فراهم کند. پیش از این راوینا شامداستانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گفتگو با رادیو فردا در واکنش به نظر فعالان حقوق بشری مبنی بر بیفایده بودن ارتباط سازمان‌های حقوق بشری با حکومت ایران گفته که این نهاد فکر نمی‌کند که حرف نزدن کمکی به این وضعیت کند.
ما همواره از ارتباط حمایت می‌کنیم، چون جایگزین آن صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در جعبه ابزارمان داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف حفاظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم و فکر نمی‌کنیم که حرف نزدن کمکی به این وضعیت می‌کند.
سال گذشته نیز پیش از اعتراضات سراسری ایران، سفر آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک جانبه به ایران جنجالی شده بود. قبل از آن سفر نیز کنشگران ایرانی هشدار داده بودند که صرف گفتگو با مقامات حکومت نمی‌تواند داده‌های حقیقی را درباره وضعیت جامعه ایران در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهد.
بازار تلفن‌فروشی ساری
گوهردشت
شهر اشک خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
42 دوره جشنواره فیلم فجر در ایران از روز 12 بهمن آغاز شد. رویدادی که زمانی از آن به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی هنری در ایران نام برده می شد، در سالهای اخیر با کاهش چشمگیر اعتبارش روبرو شده است. گزارش بابک غفوری آذر را بشنوید.
جشنواره‌ای که زمانی برای کسب عنوان مهمترین رویداد فرهنگی هنری ایران پس از انقلاب 57 با نمایشگاه کتاب تهران رقابت سختی داشت، در حالی روز پنجشنبه شاهد آغاز 42 دورش بود که نشان چندانی با رونق دهه‌های ابتدایی برگزاریش ندارد. صحبت از تحریم شرکت در این جشنواره که از سال 1398 پس از سرکوب اعتراض‌های آبان آن سال و سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطرح شد، سال گذشته پس از اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی، تنین و قدرت بیشتری با عدم حضور بسیاری از سینماگران شناخته شده و بیرونقی سینماهایش پیدا کرد. جشنواره فجر چند سال است دیگر نمایشگر آثار تازه نامهای شناخته شده سینما ایران نیست و این وضعیت در دوره 42 آن به شکل آشکاری نمود دارد. بیش از نیمی از فیلمهای این دوره محصولات نهادهای حکومتی هستند و سازندگان بسیاری از آنها نامهای ناشناخته در سینما ایران. با وجود تلاش‌های مسئولان وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در برگزاری کم‌حاشیه جشنواره فجر، اتفاقات روزهای ابتدایی این رویداد باعث واکنش‌های مختلف به آن شده است. پرویز شیخ‌تادی از سینماگران نزدیک به حکومت در مراسم تقدیر از او در افتتاحیه جشنواره فجر با نشان دادن کراوات و روسری از لزوم هزینه ندادن حکومت در زمینه حجاب صحبت کرد که با توضیحات بعدی او در بیان اعتقاداتش در پایبندی به حجاب همراه شد. نمایش فیلم‌ها در روز اول جشنواره در روز پنجشنبه هم با اتفاقات مختلفی همراه بود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از برگزاری این روز نوشته بسیاری از برنامه‌ها با تأخیر آغاز شدند و نمایش چند فیلم هم به دلیل آماده نبودن نسخه‌های نهایی آنها با اشکال تصویری و صدایی همراه بود. برج میلاد تهران هم که محل اصلی برگزاری جشنواره فجر است، شاهد اعتراض‌های اصغر نعیمی، کارگردان یکی از فیلم‌های حاضر در جشنواره، به مسئولان این سالن در ممانعت از ورودش به سالن بود. در سینمای دیگری هم الناز شاکردوست از بازیگران سینمای ایران پس از نمایش فیلم بی بدن که در آن بازی کرده با حضور در مقابل پرده نمایش با توصیف جشنواره فجر به جنگ فرهنگی از اینکه فیلمش در بخش مسابقه اصلی انتخاب نشده انتقاد کرد.
منم بذار حرفشو بزنم.
ولش خود
نمیذاریم. آخه تریبون حق نداریم میخوام حرف بزنم. چرا مثل اینکه ما در یک جشنواره به سر نمیبریم، در یک جنگ فرهنگی به سر میبریم.
اعتراض خانم شاکردوست البته با واکنش‌های انتقادی هم در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که برخی از او پرسیدند با توصیف جشنواره فجر به جنگ فرهنگی چرا بر سر حضور فیلمی در آن اعتراض دارد. امیر عطا جولایی نویسنده و منتقد سینمایی که به تازگی از ایران خارج شده شرایط جشنواره فجر در این سالها و نسبتش با گذشته خود را چنین توصیف می‌کند.
نباید فریب عدد 42 رو بخوریم، به خاطر اینکه جشنواره فجر همیشه اونقدر بی‌نظم و بی‌سامان برگزار شده و برای ما این مسئله عادیه که انگار دوره اولشه. جشنواره اصلاً در دوره اوجش هم بخش عمده ای از اعتبارش رو از همین حواشی می گرفت، با یک تفاوت بزرگ، اینکه در مثلا دهه 60 و اوایل دهه 70 دست کم فیلم های مهمی در بخش جشنواره ها و گنجینه های تاریخ سینما بود که رفتن به جشنواره رو برای یه سینما دوست دلپذیرتر می کرد. الان دیگه با کیفیت نازل فیلم های اغلب حکومتی سینمای ایران و بی‌رغبتی مردم به حضور در جشنواره و از بین رفتن اون صفهای طولانی و ماجراهایی که به دنبال داشت، فکر میکنم که جشنواره تنها و تنها برگ برندش برای موندن در تیتر اول رسانه ها همین شلوغکاری هاست.
جشنواره فیلم فجر در میانه ادامه فشارها بر سینماگران منتقد برگزار می شود. روز پنجشنبه همزمان با آغاز این رویداد، جشنواره معروف و معتبر برلین، معروف به برلینال، با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست با رفع ممنوعیت خروج بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم به این دو فیلمساز اجازه دهند برای نمایش فیلم تازه‌شان در دوره 74 جشنواره برلین به پایتخت آلمان بیایند. بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم از سینماگران ممنوع خروج شده ماه‌های گذشته هستند که به دلیل فعالیت‌های هنری با احضار و تشکیل پرونده قضایی روبرو شدند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر در رابطه با آغاز 42 دوره جشنواره فیلم فجر در ایران، رویدادی که به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی و هنری در ایران نام برده می‌شد، اما در سال‌های اخیر بسیار اعتبارش رو به شکل چشمگیری از دست داد. اما هند یک کبوتر مظنون به جاسوسی برای چین رو پس از 8 ماه بازداشت آزاد کرد. گزارشی بشنوید از پریس صحبتی در این باره.
کبوتر مظنون به جاسوسی برای دولت چین پس از 8 ماه بازداشت به دست پلیس هند آزاد شد. این کبوتر با بالهای تیره و گردنی به رنگ بنفش در بهار سال جاری در حالی که 2 حلقه به پاهایش داشت گرفته شد. پیامی در این حلقه ها بود که به گزارش رسانه های هند شبیه به زبان چینی بود و به همین دلیل پلیس هند با ظن اینکه از این کبوتر برای کار جاسوسی استفاده شده آن را در اختیار گرفت. کارشناسان پس از تحقیقات متوجه شدند که این کبوتر در مسابقه آبهای آزاد کبوترها شرکت داشته و از تایوان به هند رسیده است. روز سه‌شنبه هفته جاری مرکز نگهداری از حیوانات که کبوتر را از پلیس تحویل گرفته بود آن را رها کرد. این نخستین بار نیست که هندی ها به کبوترهای خارجی مظنون می شوند. به نوشته رادیو آسیای آزاد، چند ماه پیش از این کبوتر 2 کبوتر دیگر نیز در ایالت شرقی اودیشا گرفتار شده و هنوز آزاد نشده اند. یکی از این کبوترها میکروفون و دوربینی کوچک به پای خود داشته است. استفاده از کبوتر برای رساندن پیام از جمله در کار جاسوسی سالها قدمت دارد و به نوشته رادیو آسیای آزاد، چین همچنان یک واحد نظامی ویژه برای کبوترها در استان یونان دارد. بارون جولیوس رویتر در میانه قرن 19 برای رساندن اخبار بازار بورس به گوشه و کنار اروپا از کبوتران نامه‌بر استفاده می‌کرد. او بعداً خبرگزاری رویترز را بنیان گذاشت.
گزارشی بود از پاریس صحبتی که شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
برای ارتباط با ما میتونید از این شماره هم استفاده بکنید، 2420-725-9740 که شماره واتساپ ماست. میتونید دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. ما در رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرهای شما هستیم. به پایان مجله 8 شب رادیو فردا هم رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید.